اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، صبح بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز جمعه 26 مه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام روز پنجشنبه 15 مه جون 2000 عبدی میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. یک منبع در قماندانی پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که در اثر حمله انتحاری در مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل حداقل 7 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شده اند. این منبع به شرط افشا نشدن نامش افزود که در میان کشته شدگان یک افسر پلیس حوزه ششم کابل و یک نماینده شورای ولایت کابل نیز می باشند. اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، شمار کشته شدگان این حمله را 4 نفر گفته است. آقای دانش در صفحه فیسبوک خود ضمن تایید کشته شدن یک افسر پلیس گفته است که در این حمله 8 نفر به شمول 4 منصوب پلیس زخمی شده اند. این حمله حوالی ساعت 9 شب و زمانی که نمازگزاران مصروف برگزاری مراسم شب قدر بودند رخ داد. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان 3 نفر بودند که یکی آنان حمله انتحاری انجام داد و 2 مهاجم مسلح دیگر در آشپزخانه مسجد پنهان شدند که سپس به گفته خیرالله رسولی، خبرنگار صدای آمریکا در کابل، قرار بود آقای محقق نیز به مسجد الزهرا برود، اما این حمله پیش از آمدن او رخ داد. داعش مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا را به عهده گرفت و سخنگوی گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. این سومین بار است که در جریان ماه رمضان امسال باشندگان کابل هدف حملات انتحاری قرار می گیرند. جزئیات بیشتر این واقعه را در جریان برنامه تقدیم می نماییم. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه در برابر یک هیئت تحقیقاتی حضور یافت و اتهامات مبنی بر دست داشتن خود و اعضای خانواده‌اش را در فساد به شدت رد کرد. آقای شریف گفت که در گذشته نیز هیچ اتهام فساد علیه او ثابت نشده است و این بار نیز همین گونه خواهد بود. این نخستین بار است که صدر اعظم پاکستان در برابر یک هیئت تحقیقاتی ظاهر می شود و از وی تحقیقات صورت می گیرد. اسنادی که در پی افشای اوراق پاناما در سال گذشته به دست آمد نشان می دهد که دختر و 2 پسر نواز شریف مالکیت شرکت های بزرگ تجارتی در بیرون از پاکستان را به عهده دارند و از درآمد آنها برای خریداری ملکیت های گرانبها و تجملی در لندن، پایتخت بریتانیا، استفاده می کنند. در پی افشای این اسناد، احزاب مخالف حکومت پاکستان نواز شریف را به دست داشتن در فساد گسترده متهم کردند و خواستار برکناری وی از قدرت شدند. روز پنجشنبه اکثریت مجلس سنای آمریکا به طرح تحریم‌های جدید بر ایران رأی داد. در این رأی‌گیری که نیاز به 51 رأی داشت، 98 سناتور با آن رأی مثبت دادند و تنها 2 سناتور با آن مخالفت کرد. به این ترتیب مصوبه مجلس سنای آمریکا بعد از تصویب مجلس نمایندگان و توشیح رئیس جمهور ترامپ به قانون تبدیل می شود. در تحریمات تازه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت های تولید و طرح ریزی برنامه راکتی ایران و سرکوب های داخل در ایران هدف قرار گرفته اند. همچنین بر اساس یکی از این طرح‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مستقیم تحت تحریم قرار خواهد داشت. در صورت تصویب این اولین بار است که سپاه تحریم می شود. امریکا پیشتر در سال 2007 نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی اسلامی را تحریم کرده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه وضع تحریم‌های تازه را علیه روسیه تصویب کرد. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 100 سناتور آمریکایی، 98 تن آن به حمایت از وضع این تحریم‌ها رأی داد. مجلس سنای آمریکا همچنین کاهش تحریم‌های قبلی علیه روسیه را برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دشوارتر ساخت. جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، گفت که واشنگتن باید یک پیام قوی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بفرستد که آمریکایان حمله بالای دموکراسی خود را تحمل نمی‌کنند. اقدام اخیر مجلس سنا امریکا علیه مسکو شامل وضع تحریم بر نهادهای استخبارات سایبری روسیه، سکتور انرژی و منافع مالی آن کشور و همچنین انتقال اسلحه روسی به مناطق جنگی چون سوریه می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین واکنش به ادعاها درباره تحقیق سارنوال خاص از تلاش‌های احتمالی او برای کارشکنی در مسیر عدالت در قضیه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا آن را ساختگی نامید. روز پنجشنبه روزنامه واشنگتن پست گزارش داد رابرت مولر تحقیق کننده ویژه که تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا در سال 2016 را رهبری می‌نماید تصمیم دارد در این مورد نیز تحقیق نماید. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه تا یک اعلامیه از رهبران عربستان سعودی، بحرین و قطر تقاضا نمود تا قدم‌های در راه کاهش تشنج که باعث قطع روابط کشورهای بزرگ عربی با قطر شده است بردارند. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت قطر باید بر پیشرفت‌هایی که در مار ساختن افرادگرایی و دهشت افغانی در منطقه تا کنون به دست آورده است یک جا با شرکای عربی آن کشور بیفزاید. یک محصل آمریکایی که روز سه شنبه پس از 17 ماه حبس در کره شمالی آزاد شده و به آمریکا فرستاده شده بود از جراحات عصبی رنج می‌برد و ملای اطفایه لندن روز پنج شنبه همچنان در حال جستجو در برج مسکونی گرنفل هستند که در اثر حریق روز گذشته ویران شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، همان گونه که در اخبار شنیدید یک حمله انتحاری در مسجد الصحرا در دشت برچی صورت گرفت. در مورد جزئیات بیشتری داریم از خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل که اکنون خدمت شما تقدیم میکنیم. میتونین بگوین که آخرین رقم کشته شده ها و زخمی ها در حادثه امروز کابل تا چی حد بالا رفته؟
با سلام بر شما و سلام بر شنوندگان، منبعی از فرماندهی پلیس کابل که نمیخواید نامش فاش شود ولی در محل حادثه حضور داشته و صدای امریکا میگه که در این حمله 7 تن جان باخته و 21 تن دیگر زخمی است. با گفته این منبع معاون بلوک حوزه ششم پلیس کابل و حاجی رمضان حسین زاده که یکی از تاجران ملی افغان است و همچنان از نزدیکان محمد محقق و معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان است، در بین کشته شدگان رویداد شامل است و همچنین یک نماینده شورای ولایتی کابل هم در بین زخمی ها شامل می باشد.
گفتم میتونین که دقیقاً چگونه این حادثه اتفاق افتید؟ کدام معلومات تازه که تا حال شما به دست آورده باشین و گفته نشده باشد دارین؟
حمله دقیقاً آقای عزیزاده ساعت 9 دیشب رخ داد در کابل، زمانی که مراسم احیای شب قدر در مسجد الزهرا مردم محل گرفته بودند و این مسجد یک مسجد سیاسی عبادی است، مسجد است که در اونجا محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، گاهگاه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان و همچنان محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح بعض سخنرانی ها و مراسمی که می داشته باشند در همین مسجد برگزار می کنند. گفته میشه که قرار بوده که محمد محقق هم در مراسم امشب حضور بیاید، اما پیش از رسیدن آقای محقق این حمله رخ میده و آقای محقق حضور نداشته هنگام حمله. گزارش ها میرسانه که نخست یک مهاجم با نیروهای امنیتی افغان اینا درگیر میشن، درگیر لفظی، و دومی هم که سوار بر موتورسایکل بوده میخواد که حمله را انجام بده ولی اینا شناسایی میشن و میرن داخل آشپزخانه مسجد و از اونجا درگیر میشن که سرانجام با گفته نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مهاجمین در نتیجه درگیری با پلیس استا میافتن و آقای دانش میگه که در این حمله 3 ملکی و 1 افسر پلیس کشته شده و و 4 ملکی و 4 پلیس هم مشروع هست. اما وزارت ارقامی که هم کابل امبولانس داره ما داده گفته که 2 کشته از محل رویداد و همچنان 7 زخمی به شفاخانه کابل انتقال یافته.
این مفکوره وجود داره که هدف اصلی آقای محقق بوده باشه؟
نه خیر، نه، هنوز کسی تایید نکرده. اول مراسم مذهبی در افغانستان در این اواخر بیشتر که چندین حمله صورت گرفته و داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، هدفش شیعان است.
ولی یک گروه داعش در روزهای آخر اعلام کرد اعضا یا جنگجوهای گروه داعش باید حملات خود افزایش بدن.
البته داعش حملات خود در افغانستان بیشتر ساخته، که طبق گزارش هایی که ما و شما داشتیم توره بوره یکی از مناطق اساس و استراتژی که در شرق افغانستان تصرف کرد که به گفته رئیس امنیت ملی افغانستان حالا از اونجا رنده شدن و تحلیلگران میگن که اینا و همچنان مقامات افغان نمیتونن که رو در رو با نیروهای امنیتی افغان، نیروهای حامی نیروهای افغان بجنگن و میخاطر دست به حملات میزنن که حملات چریکی و تروریستی است. و شورای علمای افغانستان هر گونه حمله ای را که در ماه رمضان بر مسلمانان انجام میشه، چی در افغانستان و چی در جاهای دیگه، این مردود دانسته و حرام خوانده. و چون تحلیلگران میگن که برخی ها میگن که داعش باید جدی گرفته شود به خاطر اینکه یک تهدید منطقه‌ای است و تهدید جهانی است، اما برخی دیگر به این نظر هستند که داعش همان طالبا هستند که فقط با تغییر پرچم سفید بسیا میخواهند که خود را قوی تر نشان بدن و بتوانن که در نگاه جامعه جهانی بزرگتر جلوه کنن تا امتیازات کسب بکنن. اگر گفتگوهای صلح صورت میگیره امتیازات بیشتر به دست بیارن.
عکس العمل مردم به خصوص در مقابل حملاتی که در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته چی است؟
شهروندان کابل و مردم افغانستان در مراسم و در راهپیمایی هایی که انجام دادن انزجار شدیدشان از این حملات نشان دادن و گفتن که این گونه حملات بر کسانی که ادعای شریعت و ادعای اسلام میکنن نه ریشه دینی داره و نه ریشه انسانی، بلکه خلاف شریعت و خلاف ارزش‌های انسانی و حقوق بشری هست. بر اساس پیام صوتی که سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان و رهبر شبکه حقانی اخیراً اشاره کرد، او هر گونه دست داشتن و یا انتقام در حمله کابل رد کرده و باید به نظر می‌رسد که طالبا یا گروه حقانی این حمله کابل که در مسجد الزهرا صورت گرفته را بپذیره. ولی تحلیلگران نظامی به این باور هستند که این حملات کار طالبان پیشین و داعش کوهنی هست و هیچ‌گونه فرق نمی‌کنه. داعش و طالبان دروی یک سکه هستند و می‌تونه که رد می‌تن به حملاتی که طالبان در گذشته انجام داده و میگن که این کار هم طالبان سابق یا داعش کنونی هست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و حال نوبت می رسد به گزارش های این ساعت که من سحر عظیمی را تقدیم شما می کنم. در حدود 100 پارک صنعتی در سراسر افغانستان به دلیل نبود شبکه‌های کانالیزاسیون یا آبرسانی، کمبود برق و سرک‌ها مسدود گردیده است. مسدود شدن این پارک‌ها باعث به بار آوردن میلیون‌ها دلار خسارت مالی شده است. همکارم نسرین محمود عزیزی بر این مشکلات نظر انداخته و علل آن را با مسئولین شرکت آبرسانی شهری افغانستان، برشنا مؤسسه و شاروالی کابل مورد بحث قرار داده است.
انجینر حمیدالله یلانی، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، بر مشکل شبکه آبرسانی در پارک‌های صنعتی روشنی می‌اندازد.
اگر اونا هر پارکی که در هر ته از افغانستان پارک صنعتی که ساخته شده است و او به دسترس دولت افغانستان یعنی اداره آبرسانی افغانستان تسلیم داده شود و مسئولیتش برای ما برگردانده شود، یقیناً که ما تمام سعی و تلاش خود را خرج کردیم، از تمام مجرای تکنیکی استفاده خواهد کردیم که بتونیم با وقت و زمانش و برایشان خدمات آبرسانی بکنیم. مسئول ارائه خدمات آبرسانی در افغانستان فقط اداره آبرسانی افغانستان است. اونا باید که وقتی که پارک میسازند تمام دیزاین مسائل تکنیکی را با اداره آبرسانی افغانستان شریک بکنن، مشوره تکنیکی بگیرن. متاسفانه این کارا هیچ کدامشان نشده در هیچ پارک سنتی افغانستان و تا حال ماموریت بعدی یا اپریشن آبرسانی را برای پارک ها هم برای ما تسلیم نکردن. اگر اونا تسلیم بکنن ما حاضر هستیم خدمات بکنیم، اما چون برای ما تسلیم نکردن و هیچ گونه اطلاعی ما نداریم که در کجا اونا پارک سنتی دارن و در کجا مشکل دارن، به این خاطر اونا مشکلات فکر کنم مواجه شدن.
یکی دیگر از مشکلات پارک های صنعتی نبود برق است. پروژه های صنعتی همواره موازی با سکتور انرژی برق حرکت می کند. در بخش پارک های صنعتی کابل، برشنا مؤسسه انرژی برق را به قیمت تمام شد به صنعتکاران عرضه می دارد. ولی وحیدالله توحیدی رئیس رابط عامه شرکت برشنا تأکید می کند که
مشکلات فنی و کمبود انرژی برق در ایام زمستان داریم که را همه می دانم، چون برق ما بیشتر وارداتی است، مصارف در ایام زمستان بلندتر می ره و ما مکلف می شیم تا از طرف شب به مشترکین عزیز خود برق به رهایشی بدیم و در طرف روز به صاحبان صنایع و دولت بیشتر ما برق توزیع کنیم. که این مشکل اساسی ما واسه لنگ 500 کیلووات که 1000 مگاوات برق ترکمنستان در روز 2018 وصل میشه کاملا مفهوم میگردد.
مراکز تجارتی دولت و شرکت هایی که ثبت و راجستر نگردیدن فی کیلووات برق را در بدل 12 افغانی و 50 پول یعنی قیمت تمام شد به دست می آورند. مشکل دیگر در این خصوص بازاریابی برای تولیدات داخلی است. عبدالله حبیبزی سرپرست شورای کابل که به تازگی از پارک های کابل دیدن کرده است مشکل دیگر صنعتکاران را بازاریابی برای متاع تولیدی ذکر می کند.
مشکل از این که ما تشخیص دادم و اینا هم بالاش تاکید داشتن این بود که بعض مواد اینا در بازار فروشات نداره، بازاریابی درست نمیشه. این به دو بخش است. یک بخشش ناشی از کمی و کاستی در برنامه های بازاریابی خودشان است که ما هم همین مدیریت ما برش در این قسمت از دی خدمات میکنه و همچنین بخش دیگهش مربوط به پالیسی های دولت میشه.
حبیبزی سرپرست شورای کابل برای سهولت در فروشات از صنعتکاران می‌خواهد تولیداتشان را به شورای معرفی بدارند تا در قراردادهای شورای برای فروش ثبت گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در جریان هفته جاری از کاهش گسترده بودجه که توسط اداره دونالد ترامپ پیشنهاد شده بود دفاع کرد. این کاهش در بخش دیپلماسی و کمک‌های خارجی ایالات متحده به قانونگذاران هر دو مجلس کنگرس پیشنهاد شده است. آقای تیلرسون گفت که تمامی اهداف پالیسی خارجی اداره رئیس جمهور ترامپ می‌تواند با مصرف محتاطانه بودجه به دست آید. جزئیات این گزارش را از همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده به روز سه‌شنبه در مقابل هیئت مجلس سنا و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گواهی داد و در مورد افزایش مصارف نظامی معلومات ارائه کرد.
Recognizing that this rate of increase in funding is not sustainable, the fiscal year 2018 budget request seeks to align.
با درک این موضوع که این افزایش بودجه ثابت نیست، بودجه پیشنهادی سال مالی 2018 تلاش است برای همتراز ساختن هسته ماموریت وزارت خارجه با سطوح بودجه تاریخی پیشنهادی.
اداره ترامپ برای افزایش مصارف نظامی و قطع کمک‌ها و کاهش بودجه برای دیپلماسی را به 32% پیشنهاد کرده است. الیوت انگل، نماینده مردم نیویورک، از حزب دموکرات بودجه پیشنهادی را بی‌باک‌ترین بودجه عنوان کرد که تا حال شاهد آن بوده است.
Some consequences of this budget will hit us down the road if we fail to invest in diplomacy and development now. The conflicts.
اگر ما در بخش دیپلماسی و انکشاف سرمایه‌گذاری نکنیم، برخی از عواقب این بودجه به ما صدمه خواهد زد. منازعاتی را که ما از آن جلوگیری نکنیم دوباره به ما به گونه جنگی برگشت خواهد کرد که باید با آن مبارزه کنیم.
در کنار این، سناتور لنزی گراهام از حزب جمهوری خواه گفت که کاهش کمک با آنان که درگیر مصیبتن باعث شالاور شدن شایعات دهشت افگنی خواهد شد.
The terrorists hate the idea that America shows up with some food and education. From a terrorist point of view, this is really a recruitment.
دهشتگران از این کار نفرت دارند که ایالات متحده در بخش مواد غذایی و معارف کمک کند. از نقطه نظر یک دهشت افغان، این اقدام واقعا یک وسیله جلب و جذب است.
قانونگذاران همچنان هشدار دادند که کاهش کمک‌های خارجی آمریکایی نقش رهبری جهانی ایالات متحده را زیر سوال خواهد برد. اما وزیر خارجه ایالات متحده گفت که سطح بودجه پیشنهاد شده بخش عمده کسب اهداف ایالات متحده نیست.
Even with reductions in funding, we will continue to be the leader in international development.
حتی با کاهش بودجه ما به گونه متداوم در بخش انکشاف بین المللی، صحت جهانی، دموکراسی، ابتکارات حکومتداری خوب و تلاش‌های بشر دوستانه در رهبری باقی خواهیم ماند.
تلرسن علاوه کرد که بودجه پیشنهادی 37.6 میلیارد دلار برای سال 2018 از منافع مردم آمریکا نمایندگی می‌کند و به نظارت مسئولانه نیاز دارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که درگیری‌های شدید و خط قرمز امور اداری در سوریه باعث به تعویق افتادن روند رسانیدن کمک‌های بشری به صدها هزار نفری شده است که در ساحات تحت محاصره گیر ماندند. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. ین ایگلند نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه میگوید که ملل متحد از 40 روز به این سو نتوانسته است به 60,000 نفر در 12 ساحیه تحت محاصره مواد غذایی، ادویه و سایر اقلام مورد نیاز را برساند. او گفت که دسترسی به میلیون ها نفر دیگر در ساحات مختلف بی حد دشوار است. این مقام ملل متحد افزود که وضعیت به دلیل 3 انکشاف قابل نگرانی مرتبط به جنگ بیشتر از پیش دشوار شده است. او افزود که ده ها هزار غیر نظامی در رقه گیر ماندند، جایی که درگیری های شدید برای تصرف مجدد ساحات از گروه دهشت افغان داعش جریان دارد.
نیروهای تهاجمی اکنون به شهر رقه نزدیک می شوند. حملات شدید هوایی جریان دارد و برای غیر نظامیان بیرون شدن از رقه خیلی ها مشکل است. گزارش های نیز وجود دارد که حملات هوایی باعث تلفات غیر نظامیان نیز شده و فرار برای آنان را از آن ساحت دشوارتر ساخته است.
ایگلند اضافه می کند که تکتیک های بیرحمانی تندروان داعش همچنان از فرار غیر نظامیان جلوگیری می کند. در این حال او می گوید که حملات روز افزون هوایی در شهر جنوبی درعا مانع رسیدن کمک ها به غیر نظامیان شده است. مانع دیگر در بخش رسانیدن کمک های بشری شیوی خطرناک پولیوست در شهر دل الزور است که در محاصره دهشت افغانان داعش قرار دارد. او میگوید که تلاش ها برای رسانیدن واکسین پولیو به این شهر جریان دارد تا یک کمپاین گسترده مسئولیت از این مرض راه اندازی شود و به این گونه شیوع پولیو توقف داده شود. ایگلند علاوه کرد که انبارخانه های ملل متحد از اقلام ضروری پر بوده و موترهای باربری کاملا آماده و کارمندان شجاع کمک رسانی کاملا آماده اند تا با مردان و زنان و کودکان کمک و همراهی کنند. اما بدبختانه موانع اداری، نبودن جوازنامه ها و درگیری های شدید میان گروه ها جلوی اجرا شدن این ماموریت را گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز توجه شما را جلب می کنم به آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. لغمان بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. بلخ بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27، آسمان نیمه ابری. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. فراه بلندترین درجه حرارت 47، پایین‌ترین 28، آسمان نیمه ابری. و در نهایت هلمند بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 29، آسمان آفتابی.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر واگذاری صلاحیت ارزیابی استراتژی نظامی ایالات متحده در افغانستان به وزیر دفاع آمریکا پرسشی را مطرح می‌کند که چرا آقای ترامپ مثل دو رئیس جمهور پیشین این کشور در مورد حضور نظامی آن کشور در افغانستان خود تصمیم نمی‌گیرد. جورج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده خود تصامیم نظامی آمریکا در افغانستان را عهده‌دار بودند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم لینا روزبه بشنوید.
شماری از کارشناسان مسائل افغانستان مانند مایکل کوگلمن، پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون مستقر در شهر واشنگتن دی سی، بر این باور است که دلیل اتکای رئیس جمهور ترامپ به وزیر دفاع آن کشور، احترام و اعتماد آقای ترامپ نسبت به نظامیان آمریکایی است. آقای کوگلمن میگوید:
Mattis, he's the Secretary of Defense, but you know, for many years he was a very
جنرال جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، یک جنرال مجرب نظامی است که در افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده و اوضاع امنیتی آن کشور را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داده است. روی همین دلیل رئیس جمهور ترامپ از وی خواسته است تا به صورت همه جانبه استراتژی نظامی ایالات متحده در افغانستان را مورد ارزیابی قرار بدهد و در نهایت در مورد اعزام قوای بیشتر آمریکا به افغانستان تصمیم بگیرد.
اما این تحلیلگر آمریکایی میگوید که چنین اقدام تا اندازه مشکل آفرین خواهد بود، زیرا رئیس جمهور ایالات متحده سرقومندان کل قوا در آمریکا است، نه وزیر دفاع که در مورد افزایش قوای نظامی ایالات متحده در یک کشور دیگر تصمیم بگیرد. شیرجان احمدزای، رئیس بخش مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا، نظر مشابه دارد. آقای احمدزای به صدای آمریکا گفت که دلیل عمده ای که رئیس جمهور ترامپ صلاحیت ارزیابی استراتژی افغانستان را به وزیر دفاع آمریکا سپرده است، عدم آگاهی شخص رئیس جمهور آمریکا از مسائل امنیتی و نظامی است. زیرا رئیس جمهور ترامپ بیشتر یک شخص تجارت پیشه و سرمایه دار است تا کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی. در ماه فوریه سال 2017، جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جلسه استماعی صنایع ایالات متحده گفت که جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده است و برای برون رفت از این وضعیت، خواهان اعزام قوای بیشتر آمریکایی به افغانستان شد. از آن به بعد، گزارش‌هایی به نشر رسید که حکومت ایالات متحده ممکن بین 3000 الی 5000 نیروی بیشتر به افغانستان اعزام کند، اما مقامات آمریکایی بارها گفتند که قصد ندارند بار دیگر به صورت مستقیم درگیر جنگ افغانستان شوند. اما به گفته این تحلیلگر آمریکایی، آنچه افغانستان نسبت به هر چیز دیگر ضرورت دارد این است که از شرکای بین‌المللی به خصوص ایالات متحده تعهد حاصل کند که آنان افغانستان را رها نخواهند کرد. آقای کوگلمن میگوید:
قوای اضافی غیر رسمی در قسمت آموزش قوای افغان و جمع‌آوری معلومات استخباراتی کمک خواهد کرد. فراهم‌آوری تجهیزات نظامی چیزی دیگر است که حکومت افغانستان را کمک خواهد کرد. اما مهمتر از همه، تعهد دوامدار شرکای بین المللی برای افغانستان است که آنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و چیزی است که از دیر زمان افغانستان از آن ترس داشته است.
با در نظر داشته وضعیت کنونی در افغانستان و گسترش ناامنی در آن کشور، آقای کوگلمن بر این باور است که حتی اگر ایالات متحده قوای بیشتری به افغانستان اعزام نماید، نمیتوان انتظار داشت که جنگ در آن کشور خاتمه یابد. لینا روزبه، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنا صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.